هند با حضور در پایگاه‌های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک‌های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
دوستان عزیز، امروز دوشنبه 23 مهر ماه مراسم تشییع پیکر مطهر سررشگر شهید عباس نیلفروشان در شهرهای نجف و اشرف، کربلای معلا و مشهد مقدس برگزار خواهد شد و روز سه‌شنبه 24 مهر ماه ساعت 9 صبح مراسم تشییع در تهران میدان امام حسین علیه السلام برگزار خواهد شد و همچنین چهارشنبه 25 مهر ماه مراسم وداع در اصفهان بعد از ظهر پنجشنبه 26 مهر ماه پیکر مطهر سررشگر شهید عباس نیلفروشان در گلزار شهدای اصفهان آرام خواهد گرفت. خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید و شنونده برنامه‌های صدای پایتخت بشنوید از بازار تهران.
بازار تهران. بازار تهران.
به نام خدا. سلام، روز بخیر همراهان محترم رادیو تهران. خیلی متشکرم از همکارانم در پخش و از شما دعوت میکنم امروز با ما همراه باشید با بازار تهران. امروز دوشنبه 23 مهر 1403 هست و برنامه بازار تهران امروز بیشتر هولوش صنعت فولاد کشورمون طرح موضوع میکنه و با مهمان حضوری و مهمان تلفنی برنامه‌مون پیرامون وضعیت این روزهای صنعت فولاد، چه در حوزه تولید چه در حوزه صادرات و مسائل و مشکلات پیرامون این صنعت خواهد گذشت. از شما هم دعوت میکنیم حتما همراه ما باشید. اگر سوالی در حوزه صنعت فولاد دارید، چون حالا عزیزانی که برنامه گذشته ما رو با حضور دستن در کاران این حوزه شنیدن و دنبال کردن، سوالات فراوانی داشتن که حالا نحوه حضورشون و فعالیتشون در حوزه تولید فولاد رو خواسته بودن که حالا چطور تسهیل بشه، چطور میتونه اصلا در این مسیر سرمایه گذاری بکنن و مشارکت داشته باشن. امروز میخوایم به این سوالات هم پاسخ بدیم و البته سوالات دیگری اگر شما عزیزان داشته باشید، آقای مهندس میری نژاد مدیر عامل محترم فولاد 369 امروز داخل استریه برنامه ما هستن و به سوالات شما هم در این حوزه پاسخ خواهند داد. 30094 سامانه پیام کوتاه ماست و البته همراهی شما و طرح سوالاتتون در حوزه صنعت فولاد. امروز در استریه برنامه بازار تهران همونطور که خدمتون گفتم میزبان آقای مهندس میری نژاد هستیم، مدیر عامل محترم فولاد 369. آقای مهندس سلام میکنم به شما، خیلی خیلی خوش آمدید، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. بفرمایید، خواهش میکنم.
بر هیچ نباشد، چطور هستی؟ همه هست. سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم نصرآبادی، یک سلام گرمی هم دارم خدمت همکاران محترمتون در پخش. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو تهران من در خدمتتون هستم.
متشکرم ازتون، خیلی ممنونم. من حالا در برنامه‌های قبلی هم سعادت این رو داشتم که با شما هم کلام بشم و به طور کلی یک شمای کلی از فعالیت کشورمون مخصوصا در حوزه فولاد رو از زبان شما بشنوم، ولی امروز چون حالا بعد از مدت‌ها مجددا شما مهمان ما شدید و حضورتون رو در برنامه داریم، اگر ممکن هست برای شروع بحثمون یه شمای کلی از بازار فولاد و آهن کشورمون و در واقع شرایطش الان و در این روزها برای ما و شنوندگان عزیزمون بفرمایید تا انشاءالله وارد بحث جزئی تر هم بشیم.
بله حتما حتما. خاطرتون هستش توی شاید 2 ماه پیش که من داشتم در یکی از برنامه‌ها با شما صحبت می‌کردم،
بله،
به شما گفتم که ما 10 کشور بزرگ تولید کننده فولاد توی کشور هستیم و
بله،
اگر که یک سری مسائل و مشکلات رو ما بتونیم که برش غلبه بکنیم که یکی از اونها همون مسئله برق بود، من به شما قول دادم که ما تک رقمی میشیم.
بله.
خیلی خوشحالم که الان که در خدمت شما هستم به شما اطلاع بدم در حال حاضر ما 7 کشور شدیم. یعنی 9 نشدیم، 8 هم نشدیم، خدا رو شکر یک جهش بسیار خوبی داشتیم.
بله.
و این رو شاید کمتر کسی باور میکرد اون روزی که من گفتم، یک سری از همکاران ما هم شاید به ما خورده‌ای گرفتن، گفتن که خیلی سخته، خیلی بعیده، ولی من گفتم اگر که مشکلات حل بشه ما تک رقمی میشیم. حالا
درسته،
اون مد نظر من 9 بود یا 8 بود، ولی خوشبختانه الان شدیم 7 و ما غلبه کردیم بر کشورهای مثل ترکیه و هند و اینا. الان کشور اول چین هست، بعد هند، ژاپن، آمریکا، روسیه است، کره جنوبی و 7 ایران هستش.
بله.
ما پشت سر گذاشتیم کشورهای مثل آلمان، ترکیه و برزیل.
خب چه اتفاقی افتاد آقای مهندس که اینجوری شد؟ ما رتبمون 4 در واقع میشه گفت جهش کردیم دیگه.
بله.
درسته. بله. چه اتفاقی افتاد؟
خب این تلاش کردن واقعا صنعتگرای خوب حوزه فولاد کشورمونه.
بله.
حمایت‌های خیلی خوب دولتمونه، از این نمیتونیم واقعا صرف نظر بکنیم. و اینکه توی یک مسیر پیشرفت خیلی عالی از نظر تولید فولاد.
بله.
کشورمون ما قرار گرفتیم و این مسیر رو اگر با همین منوال بریم جلو، با همین سرعت بریم جلو، فکر من دوباره همینجا به شما قول میدم که تا 3 اول سال 2025.
بله.
فکر میکنم جزء 5 برتر بشیم.
خیلی خوبه. آخه میدونین بازه زمانی ما در حد چند ماه دیگه، درسته؟
بله.
مثلا 6-7 نهایتا ما بتونیم اینقدر رتبه و مراتبمون رو در واقع بالاتر ببریم و ارتقا بدیم. این واقعا اگر که حالا با توجه به همه مشکلاتی که در این سند شما بهش اشاره کردید، از جمله من خاطرم از تابستان بود ما خدمت شما بودیم، قطعی برق صنایع و اینها خیلی مشکل ساز شده بود، ولی خب با رفع این مسائل و این مشکلات ما به این سرعت تونستیم تو این صنعت پیشرفت بکنیم، حتما افق‌های بسیار بسیار درخشانی پیش روی ما خواهد بود. اگر که خب حالا با توجه به این وضعیتی که الان داریم بخوایم به مهمترین معضل و مشکل در مسیر تولید فولاد یا طی کردن این مدارج بهش اشاره بکنیم، کدام مسئله و مشکل میتونه دست و پاگیر باشه و مانع از این رشد و شکوفایی واقعا بشه؟
واقعا توی قسمت تولیدمون ما مشکلات عدیده نداریم که من بخوام الان به شما بگم.
خدا رو شکر.
و اینجا واقعا باید سپاسگزاری کرد از حمایت‌های دولت. ببینید دولت یک سری حمایت‌های خوبی از تولید کنندگان فولاد کشور داشته و امیدوارم که همین منوال ادامه بده. و واقعا مثل حالا من اتفاقا توی بحث امروز هم بود، میخواستم توی جلوتر راجبه صحبت بکنم، حالا شما سوال فرمودین خدمتون عرض بکنم.
بفهمید.
دولت سالها هستش که اومد یک سری واقعا تسهیلاتی رو برای تولید کنندگان اجرا کرد و به خوبی این کار انجام شد و توی بحث حتی رسانه هاشون شما میدونید که توی برای تبلیغاتشون هم اومد دولت گفت آقا تولید کننده ها تیزرتون خودتون تولید بکنید من رایگان پخش میکنم. خب این خیلی خوبه، خیلی واقعا بحث مهمی بود و اتفاقا من امروز خواهشی که میخواستم از دوستان دولتمون انجام بدم، مخصوصا دوستانی که در سازمان توسعه تجارت هستن انجام بدن، همین سیاست رو خواهش میکنیم بیان برای شرکت‌های بازرگانی فولاد هم انجام بدن، چرا که این دوستان سهم بسیار بزرگی رو توی فولاد کشور دارن و بحث خارجی، بحث صادرات خارجی دست این دوستان هست و حرفه‌ای این کار هستن. چرا باید اینا مثلا الان تری تبلیغاتشون رو من دیدم متاسفانه توی شرکت توی شبکه‌های بین‌المللی مثلا خارجی دارن انجام میدن.
درست.
بیان توی صدا سیمای خودمون صدا سیمای خودمون چطور اومد یه همچین کاری برای تولید کننده ها کرد، بیاد یه همچین تسهیلاتی رو یه همچین بسته‌های حمایتی هم به نظر من برای شرکت‌های بازرگانی فولاد انجام بده.
بله.
دیگه به قول معروف کارو تموم کرده و ما میتونیم توی این حوزه با سرعت خیلی بیشتری پیش بریم. توی قسمت تولید واقعا مشکلی نمیبینم.
بله.
مشکل عدیده ای نمیبینم. حالا مشکلات ریز و اینا همیشه بوده و زمان داره حلش میکنه. من همون روزم به شما عرض کردم واقعا از دولتم تشکر میکنم، مسائل مشکلات برقی کارخونه ها رو حل کردن و خیلی مسائل دیگر رو تسهیل بخشیدن که الان ما به این رتبه رسیدیم.
بله.
فقط این مسائل باید ادامه دار باشه.
درسته.
اگر که بخواد استوب بشه، کشورهای دیگه با سرعت خیلی بالایی دارن پیشرفت میکنن.
بله.
ما اگر که به صورت ماه به ماه من بخوام به شما آمار بدم، طبق آمار اون کشوری که از همه سرعت پیشرفتش بیشتره اول ترکیه است، بعد هند، بعد ایرانه. مثلا ترکیه با 22% رشد، بعدش هند با 8.2% رشد و بعدش ایرانه با 7.7% رشد. پس ما یه سری رقیبایی داریم پشت سرمون خیلی نزدیک، به قول معروف این آینه ها دیدی میگن که
بله.
به شما از نزدیکتر، خیلی نزدیکه. یعنی ما اگه بخوایم استاپ بکنیم
بله.
یا اگه بخوایم به قول قدیمی ها قره بشیم توی این مسئله، سریع عقب میافتیم. این باید ادامه دار باشه تا ما بتونیم به اون درجاتی که لیاقت ایران ایرانی هست برسیم.
بله بسیار عالی. آقای مهندس میرنژاد، حالا که خب ما به هر حال تونستیم 4 رتبه خودمون رو در بین کشورهای بزرگ دنیا که تولید کننده فولاد هستن بالاتر ببریم، حتما بازارهای هدفمون هم برای در واقع صادرات تغییر میکنه. بازارها تعدادشون بیشتر میشه، هم متعدد میشن و خب توی مسیر صادرات من خاطرم از اون روز هم با هم صحبت میکردیم و هنوز هم که هنوز مسائل و مشکلاتی وجود داره، مخصوصا برای برگردوندن ارز ناشی از صادرات. این مسائل همچنان وجود داره یا تسهیلی شده توی این بخش؟
والا ما یه سری از دوستانمون ناراحت شده بودن که شما چرا تو هر جلسه، هر همایش، هر جا که میری این صحبت رو میکنی، و من گفتم من انقدر به این صحبتم، به این درخواستم ادامه میدم.
بله.
به خاطر اینکه یک درخواست به حقی هست، تا اینکه بالاخره دوستانی که دستن در کارن، دوستانی که حالا در دولت هستن، در مجلس هستن، دیدین اون بار حتی دوستان مجلسی ما هم سه بر همین صحبت های من گذاشتن. با آقای تقیپور بود که تشریف آوردن روی خط.
بله.
ایشون هم گفتن بله درسته و یک سری قول ها دادن که با دوستان دولتی حالا دارن صحبت میکنن، رایزنی میکنن. به ما هم گفتن آقا شما دیگه خیلی روی این مسئله مانور نده، یک سری زیر ساخت ها میخواد، داریم انجام میدیم. ما منتظریم، ما منتظریم، ولی خب حالا متاسفانه یک سری مسائلی که متاسفانه از وقتی که دولت جدید اومده روی کار، یک سری مسائل منطقه‌ای برامون درست شده و شاید یه ذره حواس‌ها پرت شده. ولی نباید به این صورت باشه. هر کسی باید توی حوزه خودش کار خودش رو انجام بده. حالا سیاستمداران ما توی اون قسمت به راحتی و به خوبی دارن کار خودشون رو انجام بدن و ما نباید قسمتی رو برای پیشرفت یک قسمت دیگه معطل بذاریم. من حالا یک بار دیگه میگم این هنوز مشکل ما مرتفع نشده هست، ولی به ما قولهای مساعدی دادن که انشالله حل بشه.
بله خب به هر حال اگر ما امید به شکوفایی داریم، امید به توسعه داریم در این حوزه، حتما باید این مسائل و در واقع این مسیر هم باز باشه دیگه، چون نمیشه که واقعا هی تولید کرد بازار هدفی نداشت و توی بحث بازارهای رقابتی هم حضور پیدا نکرد یا به اونها اصلا فکر نکرد. نمیشه واقعا اگر بخوایم به شکوفایی این صنعت فکر بکنیم و اندیشمون این باشه که افقهای روشن و بسیار متعالی رو در این حوزه طی بکنیم، باید حتما این مسائل مشکلات هم از سر راه داشته بشه. آقای مهندس میرنژاد، شما حالا مهمان تلفنی هم داریم، نمیدونم کی دعوت میشن به جمع ما که بیان و با ایشون هم همکلام بشیم، هم با هم در واقع این بحث رو بچرخونیم، ولی میخوام ازتون این رو بپرسم که آقای مردم عادی هم، حالا بحث حوزه تولید که خب از هم خاص خودش هست، اونایی که بخوان تو این حوزه، در حوزه صنعت فولاد در واقع به نوعی تجارت بکنن، حالا داخل کشور خودمون بیان سرمایه گذاری بکنن، دست کمکی باشن برای اونایی که سرمایه گذاری کردن تو این صنعت، آیا میتونن آدم های عادی هم تو این حوزه مشارکت بکنن؟ اگر میتونن چی کار باید بکنن و چطوری؟
والا همه که میتونن، خواستن توانستن است، ولی کن که خب یک سری مسائل تخصصی رو قطعا باید قبلش مطالعه بکنن و وارد گود بشن به قول معروف، قبل از اینکه تحقیقات رو انجام بدن تخصصی رو پیدا بکنن، که واقعا کار اشتباهیه. اول باید بیان یه تخصصی رو پیدا بکنن و بعد از اون قطعا باید یک سری مشاوره های تخصصی بگیرن و بعد بیان سرمایه گذاری بکنن توی این کار.
به چه شکلی این سرمایه گذاریش در واقع انجام میشه؟ همون مثلا مثل بازارهای مالی مثل بورس و این هاست یا نه جدایی از اونها؟
نه، بسیار کار تخصصیه. بله. و فقط این نیستش که شما مثلا یه سرمایه گذاری بیاد بگه حالا من این پولو دارم، حالا مثلا میخوام بیام فلان کار رو انجام بدم یا تولید این کار انجام بدم. قطعا باید مشاوره های مختص به خودشو بگیره و کاری نیستش که مثلا بخواد به صورت خیلی کوتاه مدت یک ماه دو ماه شش ماه، حداقل به قول قدیمی ها میگن باید یه چند سال خاک این کار خورده باشه، تجربه کسب کرده باشه، با هم سیستم های سنتی هم سیستم های مدرن رو با هم تلفیق بکنه اگر بخواد موفق باشه.
بله.
و بیاد که یه شرکت بازرگانی فولاد یا حالا در حوزه تولید اگر بخوان وارد بشن بیان این کار انجام بدن. و ما هم همیشه گفتیم همینجا هم اعلام میکنیم کمکشون میکنیم در هر زمینه‌ای که خواستن، ولی من اینجا میخوام خدمتتون این عرض بکنم، الان که تولید کشورمون به این صورت شده، کیفیتمون انقدر عالیه.
بله.
ما یه مشکل کوچیک دیگه هم داریم که الان شرکت‌های صادرکننده ما، شرکت بازرگانی فولاد، به نظر من خیلی کم هستن. خب و این فضا باز هست، این میدون هست و فقط باید اینا وارد این میدون بشن. خب اینجا کمک دولت رو دوباره میطلبه، همین سازمان توسعه تجارت یه فراخوانی بده برای حضور بازرگانی‌های آهن توی نمایشگاه خارجی، ببینید یه بسته حمایتی بده، بگه آقا مثلا من قرفه براتون، شما میدونید سالانه توی کشورهای کل دنیا در هر کشور حداقل هر 3 ماه یا 4 ماه یک نمایشگاه تخصصی برای فولاد برگزار میشه.
بله.
خب از این نمایشگاهی که داره برگزار میشه چند تا شرکت ایرانی هستن که دارن شرکت میکنن؟ تعدادشون خیلی خیلی محدوده.
بله.
چرا بعد اینطوری باشه؟ چون ما این میدون رو داریم که همه بیان کار بکنن و هیچ مسئله ای نیست، هر کی بیاد حالا با سیاست های خودش بیاد کار بکنه و این خوب نیستش که انحصاراً دست مثلا یه گروه خاصی بیفته. ما تا کی میخوایم؟ ببینید ما در قدیم و نمیدونم فهم میکنم همین الان یک هیئت سیاسی که مثلا میخواد بره یه کشور دیگه، یک گروهی از بازرگانان رو حالا با خودشون میبره، اینا همه خرج و مخارجشون رو خب دولت و بیت المال داره میده دیگه.
بله.
تا کی میخواد به این صورت باشه؟ بیایم پیشنهاد من دارم میدم به بچهای خوب سازمان توسعه تجارت که بیان اینو سیستماتیکش بکنن.
بله.
بیان این بسته‌های حمایتی رو برای اینا بذارن که شرکت‌های مختلف بازرگانی که میخوان بیان براشون قرفه گرفته بشه، حالا اون محل اقامتشون یا هزینه های دیگرشون یه کمک، یه بسته حمایتی بهشون بده.
بله.
چون ما هر شرکت های بازرگانیمون توی دنیا بیشتر برن شرکت بکنن.
بله.
قرفه داشته باشن، بیشتر شناسه میشن.
بله. کارشون رو توضیح بدن،
کار خودشون رو توضیح میدن.
بله.
پرزنت میکنن، اول اسم ایران رو میبرن بالا، پرچم ایران رو میبرن بالا و دوم برای خب خودشون بهتره. این واقعا یه مقدار شرکت ها هم واهمه دارن هم حالا ترس دارن. اگر که یه شرکتی بیاد، آخه ببینید الان اصلا کار شرکت توسعه تجارت اینه، اگر غیر از اینه شما با هم بگین غیر اینه، کارش اینه که بیاد این بسته‌های حمایتی رو همینطور که عرض کردم صدا سیما واقعا خیلی خوب کار کرد برای تولید کننده، بیاد برای بازرگانی ها هم همین کار انجام بده.
درسته. آقای مهندس میرون اجراد، من خیلی عذر میخوام کلام شما رو قطع میکنم. الان آقای یعقوبی معاون اجرایی انجمن تولید کنندگان فولاد ایران هم پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن، میخوام ایشون رو هم دعوت بکنم داخل بحثمون، فکر میکنم جای خیلی مناسب و خوبیه.
بله.
یعنی حالا که بحث میشه و صحبت میشه راجع به حمایت از شرکت هایی که تو این حوزه فعالیت میکنن و شناسوندن اون شرکت ها و حضورشون توی نمایشگاه های مختلف در دنیا، الان آقای یعقوبی هم به خوبی میتونن وارد بحث ما بشن.
بله.
آقای یعقوبی سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدین، بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز،
سپاسگزارم ازتون، خیلی ممنونم. آقای مهندس میرونژاد داخل استودیو مهمان ما هستن، از فعالان محترم حوزه فولاد. آقای یعقوبی عزیز، آقای مهندس میرونژاد، همه در واقع میشه گفت مسائل و مشکلاتی که دارن تولید کننده های عزیز ما، صادر کننده های محترم ما برشمردن و خدا رو شکر الان در حال حاضر اشاره به این داشتن که ما رتبمون در طول مثلا 6-7 ماه گذشته 4 رتبه به لحاظ جهانی در تولید فولاد رتبمون بهتر شده و تقویت شده. صحبت از حضور شرکت هایی بود که در این حوزه فعالیت میکنن، حضورشون در نمایشگاه مختلف جهانی، شناسوندن و توضیح دادن و معرفی کردن این شرکت ها و فعالان این حوزه. نظر شما چیه آقای یعقوبی؟
خب بله، ببینید، اینکه طبیعتاً توسعه صادرات باید یک اولویت محوری برای دولت های مختلف باشه که شکی توش نیست. حوزه فولاد تا خوشبختانه ما تونستیم دهمین تولید کننده فولاد دنیا باشیم، جایگاهمون رو تو 3-4 سال اخیر تثبیت بکنیم و تو 2-3 سال اخیر هم جایگاه 15 صادر کننده های فولاد دنیا رو از آن خودمون کردیم. اما نکته مهم اینه که توی شرایطی قرار دادیم و ما در منطقه‌ای قرار داریم که به لحاظ جغرافیایی در واقع چند تا تولید کننده و صادر کننده بزرگ فولاد جهان رو تو خودش جای داده، از چین گرفته به عنوان اولین تولید کننده که با اختلاف از بقیه شرکت ها بالاتر 1 میلیارد تن تقریبا فولاد تولید میکنه، تا روسیه و ترکیه گرفته که و هندوستانی که در واقع تو منطقه ما قرار داره. خب یک اتفاقی تو بحث صادرات افتاده و یه سری در واقع موانع داخلی و یه موانع بین‌المللی رو ما تو بحث صادرات داریم که باید به اینا اشاره کرد. تو بحث داخلی خب این تفاوت نرخ ارزی که الان وجود داره به نرخ ارز حالا بازار و نرخ ارز نیما و الزامی که گذاشته شده برای تولید کنندگان فولاد، کلا حالا صادر کنندگان فولاد از شرکت‌های بازرگانی و تولیدی گرفته تا حالا بالاخره هر کسی که صادرات فولاد انجام میده، باید نرخ باید ارز حاصل از صادراتش رو به نرخ نیما برگردونه و این خب یه تفاوتی داره با نرخ ارز بازار، انگیزه صادرات رو کاهش میده، مضاف به اینکه صادرات رو هم غیر اقتصادی میکنه به دلیل اینکه خب یه تولید کننده باید مثلا با قطعات و تجهیزات و حالا مواد اولیه تولیدش رو با نرخ ارز نزدیک به بازار تهیه بکنه و بعد با مثلا 30% پایین تر بیاد به نرخ نیما ارز صادراتش تحویل بده که خب طبیعتاً این کار اصلا غیر اقتصادی میکنه صادرات. حالا البته تو این یکی دو هفته اخیر یه تحرکات صورت گرفته برای اصلاح این مقررات، امیدواریم زودتر انجام بشه و تولید کننده‌ها بتونن با نرخ ارز توافقی که اعلام شده بتونن ارزشون رو به کشور برگردن. نکته مهم دیگه که باز تو توسعه صادرات فولاد هست، ببینید، ما از حدود 49 میلیون تن ظرفیت که الان در حال حاضر داریم به دلیل محدودیت‌های انرژی و حالا نکاتی که تو این زمینه وجود داره و محدودیت هایی که بالاخره روی صنعت فولاد داره تحمیل میشه، ما فقط تونستیم 32 میلیون تن تولید بکنیم.
بله.
و از این 32 میلیون تن هدف در واقع ما 12 میلیون تن تو کل زنجیره تونستیم صادرات انجام بدیم، در صورتی که هدف گذاری ما برای مثلا فرض کنید سال 1404 20 میلیون تن بوده. یعنی ما الان 8 میلیون تن از هدف گذاری صادراتیمون عقبیم و طبیعتاً سیاست های اقتصادی کشور در مورد صنعت فولاد باید سوق پیدا کنه به سمت توسعه صادرات و تشویق صادرات. منتها برعکس این ظرف چند سال اخیر اتفاق افتاده و در واقع ما اومدیم معافیت های مالیاتی که صادر کننده ها داشتن رو تو حوزه فولاد لغو کردن، عوارض صادراتی روی زنجیره فولاد گذاشتن و این محدودیت های از این دست که باعث شده که خب صادراتمون هم تو 6 ماهه در واقع اول امسال کاهشی باشه. از طرف دیگه وقتی شرکت های دیگر کشورهای دیگر رو نگاه میکنیم میبینیم که اونها دارن به سمت مشوق های صادراتی میرن. مثلا وقتی روسیه رو نگاه میکنیم، خب روسیه به دلیل تحریم هایی که روش وارد شد از طریق اتحادیه اروپا، سهم صادراتش به اتحادیه اروپا خیلی کاهش پیدا کرد. و اومد در واقع اون سهم رو داره جبران میکنه از طریق بازارهای آسیا و خاورمیانه که طبیعتاً بازارهای مشترک ما با روسیه تلقی میشن. خب تو اونجا داره به صادر کننده هایش مشوق میده، معافیت های مالیاتی میده و توان رقابت صادر کنندگان روسیه در مقایسه با صادر کنندگان فولاد ایران بالا رفته برای همین ما سهممون رو داریم تو بازارهای جهانی فولاد هم از دست میدیم و داریم واگذار میکنیم از یه طرف به روسیه و از طرف دیگه باز چین هم داره این کار رو انجام میده. ببینید چین الان داره 17% برگشت مالیاتی حالا تکس ریبیت میده به صادر کنندگان فولادش و از اینها حمایت میکنه برای صادرات محصولات فولادیشون. توی همچین شرایطی وقتی ما قرار داریم هم به لحاظ داخلی هم به لحاظ خارجی و بازارها بسیار رقابتی هستن، برای اینکه این بازارها به سختی به دست اومدن از دست ندیم، طبیعتا باید سیاست های دولت برای صادرات فولاد خیلی به سمت تشویق بره. از معافیت های مالیاتی که بوده باید برگرده، نرخ ارز باید اصلاح بشه، عوارض صادراتی باید برداشته بشه و بعد یکی از نکاتی که مهمان محترم اشاره کردن، حضور تو نمایشگاه های تخصصیه.
بله.
حضور تو این نمایشگاه های تخصصی که صورت میپذیره در کنار اون عوامل که عرض کردم میتونه حتما صادرات فولاد کشور رو تقویت بکنه. رایزنهای بازرگانی کشور باید تو این زمینه ها فعال بشن، ارتباطشون با تشکلهای تخصصی باید گسترده تر بشه، که حالا اینها نکات مفصلی داره که من فکر میکنم تو این وقت نمیشه اینا رو بیان.
نکات که خیلی مفصله، ولی آقای یعقوبی شما به هر حال به عنوان معاون اجرایی انجمن تولید کنندگان فولاد ایران حتما با در واقع بخش‌های اداری و اجرایی دولتی هم خیلی خوب و تنگاتنگ در ارتباط هستید دیگه. بالاخره بعد تصمیم‌های کلی و واقعی و اونچه که برای این صنعت میتونه مفید باشه، حالا شما اشاره کردیم به دو تا اتفاق که حالا در واقع کشور روسیه و کشور چین دارن چه طرح‌های تشویقی برای تولید کنندگانشون می‌گذارن، اینها در این حوزه دارن به شدت به قول آقای مهندس میرنژاد فعالیت می‌کنن و به شدت دارن به هر حال رتبه کسب می‌کنن در دنیا. این پتانسیل رو داریم، اگر این اتفاقا نیفته واقعا عقب میمونیم از این قافله. این که حالا بله. این ارتباط چطور برقرار بشه و چطور توقع داشته باشیم که به زودی تصمیم ها اجرایی بشه، واقعا نمیدونم تو این حوزه تا چه حد تونستین موفق باشین، ارتباط مثبت بگیرین و نتیجه این ارتباط هم انشاءالله بیاد تو این سند نشون بده خودشو.
خب ببینید، ما الحمدلله با در واقع روی کار اومدن دولت 14 و حالا در واقع انتصاب مدیرایی که تو بخش‌های مختلف گذاشتن، حالا از وزارت سمت یا وزارت اقتصاد و بقیه جاها، ارتباط خوبی داریم برقرار می‌کنیم. دوستان به فکر این هستن که بتونن مسائل رو شناسایی بکنن، براش راه حل در نظر بگیرن. همین اقدامی که همین چند وقت پیش انجام شد برای همین سامانه ارز توافقی، مبادله ارز توافقی، خب این اقدام خیلی میتونه کمک بکنه. واقعا شاید تا 50% مشکلات صادرکنندگان فولاد کشور رو حل بکنه. منتها فقط اجرایی شدنش یه مقدار فکر کنم همت بیشتر بانک مرکزی رو میخواد.
بله.
حالا ما پیگیر هستیم که انشالله این اتفاق زودتر اجرایی بشه، این سامانه ران بشه و صادرکننده‌ها بتونن کوتاژهای صادراتی خودشون رو با هم مبادله بکنن.
بله.
من دو تا عدد به شما بگم، فکر کنم عدد جالبیه. ببینید، ما در سال گذشته، در سال 1402، فولاد ایران تونست که 8 میلیارد دلار ارزآوری داشته باشه.
بله.
برای کشور. خب این 8 میلیارد دلار امسال اگر که حالا میتونستیم یه ذره 6 ماه اول رو هم درست بریم جلو، ما میتونستیم تا 10 میلیارد دلار اینو افزایش بدیم. اما خب امسال طبیعتا نمیشه این انتظار داشت. اگر که ما بتونیم این موانع صادراتی رو رفع بکنیم، واقعا صنعت فولاد راهی تا 10 میلیارد دلار ارزآوری نداره، میتونه این کار رو انجام بده و آه. حتی اگر موانع تولیدش هم برطرف بشه، یه مقداری محدودیت های انرژی تسهیل بشه برای صنعت فولاد، ما واقعا میتونیم جایگاه هفتم دنیا رو داشته باشیم. ما اختلاف ما با ترکیه که الان تو جایگاه در واقع هفتم دنیاست عددی نیست، ما 4 میلیون تن با هم فاصله داریم.
درسته.
و این 4 میلیون تن به راحتی توسط تولیدکننده‌های ما که الان از 50 میلیون تن ظرفیت تولید ایجاد کردن قابل حل. میگم حالا ما با دوستان مختلفی توی وزارت سهم، وزارت اقتصاد، سازمان توسعه تجارت صحبت کردیم. دوستان تازه منصوب شدن، دارن جلسات رو برگزار میکنن برای شناسایی مشکلات و رفع موانع. یه مقداری فکر میکنم که الان زوده که انتظار داشته باشیم که به سرعت موانع برطرف بشه، ولی امیدواری ها داره زیاد میشه، حداقل از این بابت که حرف بخش خصوصی داره شنیده میشه.
آقای یعقوبی خیلی ممنونم ازتون، بسیار نکات مفید و جالبی رو بهش اشاره کردید. آقای مهندس میرنژاد که در واقع اینجا هستن و مدیر عامل یکی از شرکت های حوزه فولاد هستن، ایشون اعلام کردن در ابتدای گفتگومون با هم که ما تونستیم رتبه هفتم دنیا رو در واقع در برای تولید فولاد کسب بکنیم و به تازگی هم واقعا این رتبه هفتم رو ما تونستیم کسب بکنیم، ولی برای دفاع از این رتبه هفتم و یا حتی ارتقای اون حالا راهکارهایی رو پیشنهاد دادن. من دعوت میکنم خود آقای مهندس میرنژاد رو که وارد گفتگو بشن. آقای مهندس، صحبت‌های آقای یعقوبی رو شنیدین شما و خب میشه گفت واقعا همه در تلاش هستن که این رتبه و این در واقع پتانسیل اقتصادی کشور ما رو واقعا رونق بهش ببخشن و جایگاه بسیار خوب اونطور که در شأنش هست رو بهش بدن. شما هم بفرمایید، خواهش می‌کنم با آقای یعقوبی صحبتتون رو شروع بکنید، حالا اگر سوالی هست حرفاشون رو شنیدید بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم من خدمت
سلام آقای میرنژاد،
آقای یعقوبی عزیز.